ستون پنجم، گوشه ای از فعالیت های عوامل آلمان بر اساس اسناد محرمانه بریتانیا ایران 1320 تا 1324، ترجمه کاوه بیات. مشخصات نشر: تهران، مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب 1391. مشخصات ظاهری 388 به صفحه. سرشناسه بیات کاوه 1333 مترجم. شابک 978 خط تیره 964 خط تیره 2533 خط تیره 96 خط تیره 1. موضوع جنگ جهانی دوم 1939 تا 1945 میلادی. ستون پنجم آلمان، اسناد و مدارک. موضوع جنگ جهانی دوم 1939 تا 1945 میلادی، ایران، اسناد و مدارک. موضوع ایران، تاریخ پهلوی 1320 تا 1357، اشغال متفقین 1320 تا 1324. انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب. تاریخ ضبط بهمن ماه 1396. نام گوینده معصومه اوشلی. این کتاب به سفارش بخش نابینایان کتابخانه سامر الائمه آبادان تهیه و تولید کردید است.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آوای بوف.
نوشته پشت جلد برگی از تاریخ 2. حضور و فعالیت عوامل هواداران ایرانی آلمان در ایام جنگ دوم جهانی، نیروی موسوم به ستون پنجم، هنوز هم یکی از مضامین مبهم تاریخ معاصر ایران است. در این زمینه به جز خاطراتی از شولتس هولتوس، یکی از عوامل اصلی آلمان در ایران، و خاطراتی چند از ایرانیان همراه با این تحرکات، نوشته‌های درخور توجه دیگری در دست نیست. یکی از مهمترین گزارش‌هایی که می‌تواند به روشن‌تر شدن این بحث کمک کند، اسناد دوائر اطلاعاتی و امنیتی ارتش بریتانیا است که در آن سال‌ها در ایران تحت اشغال وظیفه شناسایی و دستگیری این شبکه را بر عهده داشتند. آنچه در این کتاب ارائه می‌شود، بخشی از این اسناد و گزارش‌هاست که اخیراً در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است. فهرست مطالب، مقدمه مترجم، صفحه 7. بخش اول، گزارش‌های کلی، صفحه 17. 1. توطئه ستون پنجم آلمان در ایران، اکتبر 1942، آبان 1321، 19. 2. برنامه متلاشی کردن ستون پنجم، اوت 1943، مرداد 1322، 29. 3. سرانجام ستون پنجم، آوریل 1944، اردیبهشت 1323، 51. بخش دوم، پرونده های اصلی، 79. 1. حبیب الله نوبخت، 81. 1. فهرست پرونده، 81. 2. خلاصه ای از بخش اول پرونده نوبخت، 83. 3. دستگیری چتربازان آلمانی، 20 سپتامبر 1943، 29 شهریور 1322، 88. 4. شرحی بر یادداشت‌های فرانس مایر، 18 نوامبر 1943، 26 مهر 1322، 92. 5. شرحی بر اسناد مایر، 22 نوامبر 1943، 28 آبان 1322، 95. 6. از خلاصه ضد اطلاعاتی 5 دسامبر 1943، 14 آذر 1322، 97. 7. خبر تحویل نوبخت، 6 مه 1944، 16 اردیبهشت 1323، 100. 8. خبر بازداشت نوبخت، 8 مه 1944، 18 اردیبهشت 1323، 101. 9. انتقال جمعی از اسرای عراق به تهران، 7 مه 1944، 17 اردیبهشت 1323، 102. 10. از خلاصه اطلاعاتی 11 مه 1944، 21 اردیبهشت 1333، 103. 11. خبر دستگیری آیت الله کاشانی، 19 ژوئن 1944، 29 خرداد 1322، 103. 12. اعترافات نوبخت، 25 ژوئن 1944، 4 تیر 1323، 104. 13 بازجوی نوبخت و کاشانی، 16 ژوئیه 1944، 25 مرداد 1323. 14 سفیر بریتانیا راجع بیانیه دولت ایران، 26 ژوئیه 1944، 4 مرداد 1323، 132. 15 سفیر بریتانیا راجع به اظهارات نوبخت و کاشانی، 27 ژوئیه 1944، 5 مرداد 1323، 134. 16 بازجویی‌های مقامات شوروی، 11 نوامبر 1944، 19 مهر 1323، 136. 17 شوروی، سید ضیاءالدین طباطبایی و ستون پنجم، 15 فوریه 1945، 26 بهمن 1323، 137. 2 برادران قشقایی، 141. 1 بازجویی، مارس 1944، فروردین 1323، 141. 2 گفتگوی تکمیلی، آوریل 1944، فروردین 1323، 207. 3 گفتگوی تکمیلی، اوت 1944، شهریور 1323، 216. 4 اظهارات اردشیر تربیت، آوریل 1944، 25 فروردین 1323، 220. 3 برادران فرزاد، 227. فرماندهی کل قوای خاورمیانه به ریاست اداره اطلاعات داخلی بریتانیا، 12 فوریه 1943، 23 بهمن 1321، 227. 2 اطلاعاتی راجع به افراد مرتبط با مسعود فرزاد در بخش فارسی رادیو بی بی سی، 7/5/43، 17 اردیبهشت 1322، 230. 3 بازجویی همایون فرزاد، مه 1944، اردیبهشت و خرداد 1323، 232. 4 پرویز وهابزاده، 269. 1 خلاصه بازجویی، مارس 1944، فروردین 1323، 269. 2 بازجویی، مارس 1944، اسفند 1322، 271. 3 وزارت خارجه بریتانیا به سفارت بریتانیا، سپتامبر 1944، شهریور 1323، 304. 5 پرونده محمد حسین حسام وزیری، 307. 1 خلاصه امنیتی، دسامبر 1943، آذر 1323، 307. 2 برای بازداشت دیگر اعضای ستون پنجم، آذر 1322، 308. 3 گزارش شولتز، مه 1944، اردیبهشت 1323، 309. 4 خلاصه ضد اطلاعاتی، ژوئن 1944، تیر 1323، 310. 5 از پرونده شولتز، ژوئیه 1944، تیره 1323، 311. 6 اطلاعات مخفی شوروی و قضیه حسام وزیری، اوت 1944، مرداد 1323، 312. 7 گزارش خلیل نیا، دسامبر 1945، آذر 1324، 321. بخش سوم، اسناد و گزارش‌های پراکنده، 327. 1 پیشینه فعالیت‌های فردریش کامل، سپتامبر 1943، شهریور 1322، 329. 2 بازداشت کامل و شرحی بر مکاتبات او، اوت 1942، مرداد 1321، 331. 3 ارتباطات فرانس مایر، 2 اوت 1943، شهریور 1322، 340. 4 مشاهدات گروه ماموت، ژانویه 1944، دی 1322، 346. 5 آخرین وضعیت گروه آنتون، ژانویه 1944، دی 1322، 349. 6 تحولات ترکیه، آوریل 1944، فروردین 1323، 351. 7 روایت شولز از گروه آنتون مه 1944 اردیبهشت 1323 353 تصویرها 355 و نمایه 369 صفحه 7 مقدمه مترجم. اگرچه هم در جنگ اول جهانی و هم در جنگ دوم جهانی ایران به عرصه رقابت و رویارویی قدرت‌های بزرگ تبدیل شد و بی‌طرفی اعلام شدهش پایمال لشکرکشی قوای خارجی گشت، ولی پیش آمد یک چنین تحولات و رخدادهایی به هیچ وجه در برنامه ریزی ها و محاسبات اولیه قدرت‌های متحارب پیش‌بینی نشده بود. هر دوی این جنگ ها قرار بود در عرض چند هفته یا حتی اکثر چند ماه به پایان برسد و از محدوده اروپایی خود نیز تجاوز نکند. از این رو ماهیت حضور نیروهای بیگانه در ایران و نوع مقابله آنها با یکدیگر بیشتر بر اثر مقتضیات عاجل زمانه شکل گرفت تا نوعی آمادگی و برنامه ریزی پیشین. این موضوع به ویژه در مورد طرف آلمانی جنگ صدق می کند که در مقایسه با قدرت های چون روس و انگلیس که به هر حال ایران را در حوزه نفوذ سنتی خیش داشتند، ابزارهای مداخله به مراتب محدودتری در اختیار داشت. با این حال، در پی شعله ور شدن آتش جنگ و توسعه سریع آن به حوزه های فراتر از اروپا، سرنوشت ایران نیز تحت شعاع این تحولات قرار گرفت و این سرزمین نیز به عرصه رویارویی این قدرت ها بدل شد. در هر دوی این موارد، جنگ‌های اول و دوم جهانی، بحث حضور و فعالیت‌های عوامل آلمان در ایران ابعادی گزاف و غیر واقعی یافت. این موضوع به ویژه در مورد جنگ دوم جهانی صدق می‌کند که بنا به مجموعه‌ای از دلایل استراتژیک، اصولاً بر ضرورت اشغال نظامی ایران تصمیم گرفته شده بود و سپس در توجیه آن، بحث حضور و فعالیت‌های اتباع آلمان در کشور به صورت یک بهانه‌جویی آشکار موضوع اتمام حجتی قرار گرفت که بالاخره در شهریور 1320 به حمله نظامی متفقین و اشغال ایران منجر شد. پاورقی برای آگاهی بیشتر بنگرید به ریچارد ای استوارت، آخرین روزهای رضا شاه، تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور 1320، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران، معین 1370. ادامه متن. چیزی شبیه به داستان سلاح‌های کشتار جمعی صدام حسین که روشن شد، بهانه بی اساسی بیش نبود است. بنابراین بحث مزبور چه در مراحل پیش از شهریور 1320 که به صورت موضوع حضور اتباع آلمان در ایران مطرح شد و چه در یکی دو سال بعد که به شکل موضوع فعالیت‌های پاره‌ای از عوامل بر جای مانده از آنها تشکیلات موسوم به ستون پنجم آلمان در ایران ادامه یافت، به مضمونی تبدیل شد که اغراق و گزافه یکی از ویژگی‌های اصلی آن را تشکیل می‌داد. در یک چنین چارچوبی دسترسی به هر گونه سند و مدرک جدید در این زمینه مانند مجموعه اسناد و گزارش‌هایی که در این مجموعه ارائه می‌شود، خود می‌تواند از لحاظ بررسی‌های تاریخی فرصت مقتنمی باشد. به ویژه اینکه در این باب هنوز از داده‌های درخور توجهی برخوردار نیستیم. علاوه بر خاطرات پاره‌ای از همراهان ایرانی ستون پنجم آلمان که تقریباً در همان ایام، یعنی در سال‌های میانی دهه 1320 در جراید وقت منتشر شدند و در جلد اول کتاب سال‌های پرآشوب مجموعه خوبی از آنها فراهم آمده است، مهمترین مرجع موجود در این زمینه خاطرات شولتز هولتوس، یکی از عوامل اصلی آلمان در این ایام است که به نام سپید دم در ایران به فارسی ترجمه منتشر شده است و در کنار آن خاطرات پاره‌ای از دیگر عناصر فعال در این حوزه، چون سرگذشت من در جنگ بین‌الملل دوم مهندس هومان فرزاد و کتاب یادمانده‌ها، خاطراتی از محمد حسین قشقایی. پاورقی‌ها در ارتباط با کتاب سال‌های پرآشوب، انور خامعی، سال‌های پرآشوب بخش اول، ستون پنجم آلمان در ایران، تهران، فرزان، روز 1378. پاورقی بعدی کتاب سپید دم در ایران، ترجمه مهرداد احری، تهران، نشر نو، 1366 و کتاب جنگ بین الملل دوم مهندس هومان فرزاد، تهران شهاب ثاقب 1383 و کتاب یادمانده ها خاطراتی از محمد حسین قشقایی، تهران فرزان روز 1385. در مراحل آماده شدن این متن برای انتشار، مجلد پنجم اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری 1390 منتشر شد که بخشی از آن به فعالیت‌های ستون پنجم و به ویژه مسائل ناشی از تعقیب و بازداشت آنها مربوط می‌شود. علاوه بر این مقاله نیز از یک پژوهشگر ترکیه‌ای به دست نگارنده رسید که بر اساس بخشی از اسناد سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا تنظیم شده و تصویر کم و بیش جامعی از موضوع ستون پنجم در ایران به دست می‌دهد. البته از آنجا که در این مقاله اصولاً به گزارش‌های کلی و خلاصه‌های اطلاعاتی از ماوقع استناد شده و نه اصل بازجویی‌ها و گزارش‌های اولیه، دقت بالایی ندارد. ادامه متن. در کنار این خاطرات که فقط می‌تواند جوانب محدودی از این حکایت را در بر گیرد، جدای از بررسی‌هایی که احتمال دارد در روسیه و آلمان صورت گرفته باشد که نگارنده از آنها بی‌اطلاع است، به نظر نمی‌رسد هنوز پژوهشی جدی در این زمینه منتشر شده باشد. یکی از مسائل مهم پیش پای تحقیق در این زمینه فقدان اسناد و مدارک است. برای مثال اسناد موجود در آن بخش از آرشیوهای داخلی که در دسترس پژوهشگران قرار دارند، مانند اسناد وزارت کشور و نخست وزیری در سازمان اسناد ملی ایران، داده‌های درخور توجهی را شامل نمی‌شوند. می‌ماند اسناد قدرت‌های خارجی درگیر در این ماجرا، مانند دولت بریتانیا که بخش اصلی و زیربط آنها فقط در سال‌های اخیر آشکار شده و در دسترس قرار گرفتند. در حالی که اسناد معمولی و متعارف دوائر دولتی بریتانیا در پی سپری شدن یک دوره 30 ساله مورد بررسی قرار گرفته و اکثر آنها برای استفاده پژوهشگران به آرشیو ملی بریتانیا سپرده می شوند، اسناد و مدارک سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا مشمول چنین قاعده نیستند و فقط در سال‌های اخیر است که برای آشکارسازی آنها اقداماتی صورت گرفته و در خلال یکی از این فعل و انفعالات بخشی از پرونده‌های مربوط به عوامل ایرانی و آلمانی ستون پنجم آلمان نیز به آرشیو ملی بریتانیا سپرده شده. به لطف و مرحمت دوست گرامی جناب آقای مجید تفرشی که این گونه تحولات را به دقت دنبال می کند، تصویری از این پرونده ها که مشخصات آنها در ادامه این یادداشت خاطر نشان می شود در اختیار نگارنده قرار گرفت که اینک بخشی از آن ترجمه و منتشر می شود. پرونده ملک منصور و محمد حسین سلط قشقایی که در سالهای نخست جنگ در آلمان بودند و درگیر مراحلی از این فعالیت شدند، یکی از این پرونده هاست که به شماره PF66-124-143 برگ با اشتمال بر مکاتباتی از سال 1943 تا 1954 اینک در دسترس قرار گرفته است. پرونده مسعود و همایون فرزاد در دو جلد به شماره PF113-554، جلد اول 175 برگ و جلد دوم 45 برگ از سال 1943 تا 1954 پرونده دیگری است و همچنین پرونده پرویز وهاب‌زاده به شماره PF66-358-130 برگ از 1944 تا 1948. پرونده بعدی از آن محمد حسین حسام وزیری است به شماره PF60-186-VI-127 برگ. و یکی از فعالین اصلی تحرکات ستون پنجم آلمان در ایران بود، هیچگاه توسط مقامات بریتانیا دستگیر و بازجویی نشد. به گونه که ملاحظه خواهد شد، توفیق مقامات شوروی در جذب وی به تشکیلات اطلاعاتی خودشان دلیل اصلی این امر بود. پرونده بعدی به دکتر فردریش کومل تعلق دارد به شماره PF76 3588 / چهل برگ با مکاتباتی از سال 1942 تا 1952. در پرونده این زمینشناس آلمانی که در همان مراحل نخست اشغال ایران در سال 1320 دستگیر شده بود، جز چند گزارش کلی که در بخش اول این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است، مطلب در خور توجهی در ارتباط با رخدادهای ایران ملاحظه نشد. بخش اصلی این پرونده ها به فعالیت چهره های مورد بحث در سالهای جنگ مربوط می شود و مکاتبات و گزارش های بعدی به رشته پیگیری هایی چون استعلام از دوایر اطلاعاتی جهت صدور یا عدم صدور روادید سفر به بریتانیا اختصاص دارد. البته به استثنای پرونده دکتر کامل که در سالهای بعد از جنگ به ظن گرایش های کمونیستی مجدداً موضوع پرسجو قرار گرفته بود. از آنجا که این پرونده ها جنبه انفرادی دارند، یکی از مهمترین کاستی هایشان آن است که از کل ماجرا تصویر روشنی به دست نمی دهند. اگر کل این پرونده ها در دسترس می بود، از جمله پرونده بازجویی عوامل مهمی چون شاه بهرام شاهرخ، فرانس مایر و یا آن گروه از ایرانیانی که توسط متفقین بازداشت شدند، شاید که به فراهم آمدن تصویری جامع‌تر از این تحرکات نیز می شد، نزدیک شد، ولی اجالتاً باید با همین داده های موجود کنار آمد. پاورقی در ارتباط با آن گروه از ایرانیانی که توسط متفقین بازداشت شدند. برای آگاهی از اسامی و شرح مختصری از روزگار این گروه بنگرید به نورالله لارودی، اسیران، تهران، شرکت سهامی چاپ، 1332، ادامه متن. با این حال در همین پرونده ها به دلیل ضرورت افزودن توضیحاتی کلی تر، هر از گاه نسخه از یک رشته گزارش های جامعه تر مراکزی چون اطلاعات امنیتی خاورمیانه در توضیح جوانب مختلف فعالیت های ستون پنجم در ایران نیز ملاحظه شد، که آنها را در یک فصل اولیه تحت عنوان گزارش های کلی گرد آورده ایم تا با ارائه تصویری جامع تر از دامنه تحرکات ستون پنجم در مقام نوعی مقدمه بر پرونده های انفرادی بعدی عمل کند. در مورد پرونده های انفرادی نیز تنها بر انتخاب و ترجمه بخشی از آنها تصمیم گرفته شد که متضمن داده تاریخی و مرتبط با اصل موضوع باشد. بخش مهمی از اوراق این پرونده ها به مکاتبات اداری میان دوائر مختلف نظامی و اطلاعاتی بریتانیا اختصاص دارد یا رشته گزارش هایی که اهمیت تاریخی چندانی ندارند. برای مثال می توان به گزارش هایی که از ماموران اداره امنیت داخلی بریتانیا اشاره کرد که مدت چند هفته رفت و آمدهای مسعود فرزاد را در لندن تحت نظر داشت یا گزارش هایی از مأمور سانسور مکاتبات معمولی برادران قشقایی در استانبول و یا دیگر اسناد مشابه در سایر پرونده ها. لازم به تذکر نیست که از دیدگاه تاریخی با اسنادی از این دست که جنبه امنیتی دارند و بعضاً در چارچوب تقابل میان بازجو و بازجویی شونده شکل گرفتند، باید با احتیاط فراوانی برخورد کرد. برای مثال، در حالی که یک طرف بر کسب و استخراج هرچه گسترده تر اطلاعات مورد نظر خود تاکید دارد، طرف مقابل نیز به کتمان پاره از این موارد می‌پردازد یا ارائه پاسخهای گمراه کننده. در کنار پاره از این نوع اشکالات محتوایی، بهره برداری از این اسناد با یک رشته دشواری‌های فنی نیز روبروست. برای مثال، به هنگام مطالعه این اسناد گاه با ارجاعاتی به دیگر گزارش ها روبرو می شویم که در دسترس نیستند و یا به حروف اختصاری یا نشانه های رمزی برمی خوریم که معنای آنها بر مترجم روشن نبود. محاضا مواردی از این دست زیاد نیستند. پیش از آنکه این یادداشت پایان بریم، جا دارد در مورد دو موضوع دیگر که به نحوی تحولات مورد بحث در این پرونده ها را نیز تحت شعاع قرار دادند، نکاتی خاطر نشان شود. یکی وضعیت ترکیه در خلال جنگ دوم است و دیگری وضعیت آن بخش از نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و آلمان که هر یک به گونه‌ای درگیر این رشته تحرکات بودند. بخش مهمی از تحولاتی که در این مجموعه اسناد و گزارش ها مورد بحث قرار می گیرد در ترکیه می گذرد و از این رو بی‌مناسبت نیست که در مورد وضعیت ترکیه در این دوره توضیحاتی ارائه شود. با شروع جنگ جهانی ترکیه نیز همانند ایران اعلان بی‌طرفی کرد، ولی برخلاف ایران که به حفظ بی‌طرفی‌اش توفیق نیافت، توانست به رغم رویارویی با مخاطرات مراتب سهمگین‌تر این بی‌طرفی را حفظ کند. ولی به تدریج با پشت سر گذاشته شدن نقطه عطفی چون پیروزی بریتانیا در نبرد العلمین و مقاومت استالینگراد در پاییز 1942 بر دامنه فشار متفقین برای واداشتن ترکیه به ترک بی‌طرفی و رویارویی با دول محور افزوده شد. به رغم توافق ترکیه و بریتانیا در نوامبر 1943 مبنی بر ورود ترکیه به جنگ به نفع متفقین، تنها در پی فروپاشی مقاومت نظامی آلمان و افزایش خطر زیاده طلبی شوروی پیروزمند بود که در بهار 1944 بر ترک بی‌طرفی تصمیم گرفته شد و بالاخره در اواخر فوریه 1945 نیز بیشتر برای احراز شرایط لازم جهت عضویت در سازمان ملل، ترکیه بر ضد آلمان اعلان جنگ داد. در آن دوره بی‌طرفی، به گونه ای که از خلال بررسی پاره‌ای از اسناد و گزارش‌های این مجموعه برمی‌آید، کارکنان تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا و آلمان در ترکیه در تعامل یا تقابل خود با گروهی از عوامل ایرانی ستون پنجم از نوعی آزادی عمل نسبی برخوردارند. ولی از یک مرحله بعد، در اواخر زمستان 1944، حتی پیش از اعلان رسمی جنگ بر ضد آلمان، از بازداشت و بازجویی تعدادی از عوامل آلمانی و زیرزمینی شدن فعالیت آنها سخن به میان می آید. موضوع دیگری که پیش زمینه بسیاری از این رخدادها محسوب می شود، موقعیت تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا از یک سو و آلمان از سوی دیگر است. اطلاعات امنیتی خاورمیانه SIME که طرف بریتانیایی کار است، در آغاز جنگ در دسامبر 1939 آذر 1317 تشکیل شد. این سازمان علاوه بر حوزه مدیترانه و خاورمیانه، ایران و سوریه را نیز تحت پوشش داشت. این تشکیلات که تحت اداره MA5 و MA6 به ترتیب تشکیلات امنیتی داخلی و خارجی بریتانیا قرار داشت، از طریق واحدهای امنیتی میدانی و واحدهای ویژه ضد اطلاعاتی MI6 کار می‌کرد. پاورقی MI6 که نام رسمی آن سرویس اطلاعات مخفی SIS بود، تحت نظر وزارت خارجه قرار داشت و مسئول اطلاعات خارجی بود. MI5 نیز مسئولیت اطلاعات داخلی را بر عهده دارد. کلی اطلاعات مربوط به سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و آلمان که در ادامه می‌آید از کتاب زیل استخراج شده است. ICB Dear and MRD Foot The Oxford Companion to World War II Oxford University Press 1995 صفحات 742 تا 746 ادامه متن. و در ایران نیز این اداره یا سازمان امنیت دفاعی DSO بود که این مهم را بر عهده داشت. پاورقی DSO Defense Security Organization ادامه متن. اداره امنیت دفاعی ظاهراً در ژانویه 1942 1321 به عنوان بخشی از مرکز اطلاعات مشترک CICI عراق و ایران که خود در تابستان 1941-1320 تأسیس شده بود تشکیل گردید و در حوزه مسئولیت اطلاعات دفاعی خاورمیانه قرار داشت. پاورقی CICI Combined Intelligence Center for Iraq and Iran ادامه متن. برخلاف تشکیلات امنیتی بریتانیا در خاورمیانه که از ساختار منسجمی برخوردار بود، تشکیلات امنیتی آلمان در این حوزه چنین نبود. بخشی از این تحرکات از جمله وظیفه سازماندهی ستون پنجم در ایران تحت نظارت آبور به معنای دفاع، سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش آلمان قرار داشت. این سازمان که در این مجموعه از آن به نام اطلاعات ارتش آلمان یاد خواهد شد، در خلال جنگ اول جهانی تأسیس گردید. پس از انتصاب کاپیتان کاناریس آدمیرال بعدی به ریاست آن در سال 1935 این تشکیلات به یک سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی جدی بدل شد. در پی ادغام وزارت جنگ در چارچوب فرماندهی عالی نیروهای مسلح OKW، کاناریس کماکان در ریاست این تشکیلات که چندی بعد در اواخر سال 1939 آبر آمت آسلند اداره مساوی AMT خارج آسلند نام گرفت و تحت اداره فرماندهی عالی نیروهای مسلح بود برقرار ماند. این تشکیلات از یک گروه اداری خارج آمتس گروپ آسلند و چهار بخش آبتلونجن ABTEILUNGEN تشکیل شده بود. بخش اول ABTI که تحت فرماندهی کلونل هانس پین براک امور جاسوسی را بر عهده داشت. بخش دوم ABTII مسئول آشوب و خرابکاری که بسیاری از فعالیت‌های ستون پنجم در ایران در ارتباط با آن شکل گرفته بود. در این اداره در آغاز تحت فرماندهی ماژور کلونل بعدی هلموت گروسکارت و در فاصله سالهای 1939 تا 1943 نیز کلونل اروین لاهوزن قرار داشت. بخش سوم ABTIII که تحت فرماندهی کلونل اگبرت فون بنتیوگنی ضد اطلاعات را تحت سرپرستی داشت. یک بخش ABTZ نیز عهده‌دار وظایف اداری بود. در کنار تشکیلات اطلاعاتی ارتش، اداره اصلی امنیت رایش RSHA قرار داشت که در سال 1939 به فرمان هاینریش هیملر تأسیس شد. این تشکیلات نهادهای چون پلیس مخفی دولتی گشتاپو، پلیس جنایی کاپو و SD سازمان امنیتی حزب نازی را تحت پوشش قرار می‌داد. از میان ادارات هفتگانه این سازمان بخش ششم آن که SD اطلاعات خارجی نام داشت در امور مربوط به تحرکات ستون پنجم در ایران دخیل بود. اگرچه از همان مراحل نخست شکلگیری رایش سوم میان SD و اطلاعات ارتش آلمان رقابتی در میان بود که به نوشته یکی از صاحب نظران صورت تقلیل یافته‌ای بود از یک جنگ قدرت اساسی میان ارتش و تشکیلات حزبی و به ویژه SS. ولی تا زمانی که راینهارد هایدریش فرماندهی آن را بر عهده داشت، کاناریس توانسته بود به نوعی توافق کاری بین آن دو دست یابد. هایدریش نیز همانند کاناریس از افسران نیروی دریایی بود. آن دو در مارس 1942 توافق کرده بودند که SD در کنار اطلاعات ارتش آلمان به فعالیت‌های ضد جاسوسی خود مشغول باشد و اطلاعات ارتش آلمان نیز ملزم نباشد در مورد پاره‌ای از تحولات داخلی چون رصد روحیات عمومی و دیگر مسائل مشابه مداخله کند. ولی بعد از کشته شدن هایدریش به دست نیروی مقاومت چکسلواکی در ژوئن 1942، خرداد 1321 که در نهایت به ریاست ارنست کالتنبرونر بر این تشکیلات منجر شد، رقابت بین آن دو بالا گرفت و این رقابت و رویارویی چنان دامنه گسترده یافت که در نهایت سر کاناریس نیز برباد داد. پاورقی کاناریس در ماجرای سوءقصد گروهی از نظامیان به هیتلر در ژوئیه 1944 مظنون واقع و در آوریل 1945 اعدام شد. اگرچه او خود در این ماجرا دست نداشت، ولی اعتراف یکی از متهمین این واقعه او را نیز گرفتار کرد. ادامه متن. رقابت بین آن دو بگونه که در بخشی از اسناد و گزارش‌های این مجموعه نیز ملاحظه خواهد شد، بر عملکرد ستون پنجم در ایران تأثیر بسزایی گذاشت. یعنی ماجرایی که اصولاً خود فی نفس ماهیتی سرهم بندی شد و پایه‌های لرزان داشت. موضوع رقابت و همچشمی میان تشکیلات امنیتی حزب نازی و اطلاعات ارتش آلمان قرار گرفت که آن نیز به نوبه خود از توانایی و قابلیت بالقوه آن کاست. در نتیجه تلاش و تکاپوی ستون پنجم آلمان که به نظر به بهره‌مند بودن از یک همدلی گسترده در سطح افکار عمومی ایران به دلیل انزجار از روس و انگلیس به راحتی می توانست به یک حرکت جدی سیاسی تبدیل شود، به مجموعه دسایس خیال پرورانه‌ای تقلیل یافت که حتی برای پیشبرد همانها نیز میان عاملانش اتفاق نظر وجود نداشت. در پایان لازم می دانم ضمن تشکر مجدد از دوست گرامی آقای مجید تفرشی که تصویری از اصل این گزارش ها را در اختیارم گذاشتند، از محبت دیگر دوست گرامی آقای بیژن خواجه‌پور خویی نیز تشکر کنم که مرا در برگردان اسامی و اصطلاحات آلمانی متن یاری دادند. کاوه بیات.
Audiobook.press.com